شبهای گذشته بتونیم بحث خوبی رو برای شنوندگان عزیز در پیش داشته باشیم.
به نام یگانه هستی بخش، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم امیدوارم که شب خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم
انشاءالله. آقای آشفته، اشاره شد به شخصیت فیلیپ مارلو و اینکه این شخصیت در دیگر آثار چندلر هم به تناوب تکرار میشه. بفرمایید که فیلیپ مارلو با دیگر کاراگاه هایی که در ادبیات پلیسی غرب وجود داره چه تفاوت های شاخصی داره؟
بله، ما دو دسته کاراگاه داریم که یک دسته ابر کاراگاه کلاسیک هستن و دسته دوم کاراگاه خصوصی مدرن هستن.
بله،
اون ابر کاراگاه ها که مثل شرلوک هولمز، مثل هرکول پوارو و آدم های مثل این از نبوغ استثنایی برخوردارن، از هوش و دانش خارق العاده برخوردار هستن، اما کاراگاه های خصوصی مثل فیلیپ مارلو دچار خطا میشن، اون نبوغ رو ندارن و از توسل به خشونت ابایی ندارن، بلکه اون رو جز ذاتی طبیعت زندگی روزمره میدونن، به ویژه این زندگی که توش واقعیت ها هم اصل و اساس هست. اما توی اون ابرکاراگاه ها پرهیز از خشونت هست و به خشونت به دیده تحقیر نگاه میشه، بخاطر که در اون فرایندی که وجود داره یا در اون نگاهی که وجود داره این هست که یک جامعه شست و رفته، یک جامعه ترتمیز رو به مخاطبان القا بکنن.
بله،
ولی تو این رمان ها خود جامعه و اون جامعه ای که به هم ریخته هست رو قرار هست نشون بدن. ابرکاراگاهان مرفه هستن و ثروتمند، اما کاراگاه خصوصی مثل مارلو عموما از طبقه فقیر هست یا در فقر و بیچارگی به سر میبره و عموما هم این کاراگاه ها برای تامین معاش این حرفه رو انتخاب کردن. ولی ابرکاراگاه ها از سر تفنن و برای به کار گرفتن ذهن کاوشگر و خستگی ناپذیرشون به سراغ پرونده های جنایی میرن. فیلیپ مارلو ریشه در شخصیت های شبه اسطوره‌ای دوران اولیه غرب وحشی نظیر شخصیت های مثل کراکت و مایک فینک داره، یا این شخصیت رو میتونیم در میان قهرمانان تنها و تکروی داستان های وسترن مانند اطرافشون که شکارچی و هفتیرکش هستن یا هفتیربند هستن چنین مشخصه‌ای دارن و اینها ترجیح میدن که تنها زندگی کنن و از قید و بندها و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی آزاد باشن، چرا که اونها معتقدن که داشتن خانواده و روابط اجتماعی پیچیده یک تهدید است برای آزادگی و استقلالی که اونها به دنبالش هستن و این بیم رو دارن که چنین وابستگی هایی نتونه یک پارچگی اخلاقیشون رو حفظ بکنه و در این حال اونها رو به فساد بکشونه. بالاخره کسی که میخواد خودش رو در داخل اجتماع یا در داخل یک طبقه به مراتب بالاتر برسونه یا خانوادهش رو بخواد تأمین کنه شاید به ناچار درگیر یه سری روابطی بشه که اصطلاحاً توش فساد وجود داره.
بله.
و حالا فیلیپ مارلو هم در نهایت مانند یک شکارچی تنها توی جنگل شهر داره زندگی میکنه، با این تفاوت که دیگه اینجا شهر توش تمدن وجود نداره، مثل یک جنگل بی قانون هست و شاید اون قانون بقا تنها چیزی هست که لحاظ شده. اینها حالا اون مختصر چیزی هست که تفاوتهایی هست که راجب مارلو گفتم. و در این حال توی این هفت رمانی که آقای چندلر نوشته او رو قد بلند در حدود 185 سانتی متر و در سن 40 سالگی در سن پختگی در نظر گرفته و شخصیتی هست که مدتی هم در دانشگاه پرسه زده و احتمالاً اون شخصیت دانشگاهی رو نداشته و با یک سری وکیل و بادرس دوستی ها یا مشارکت هایی داشته که اینها در حقش خیانت کردن، اما مارلو شخصیت بخشندهی داره، شخصیت با گذشتی داره و عموما از خطای دیگران میگذره و اینها اون مشخصه هایی هست که در این حال چیزهای دیگری هم هست مثل صراحت بیان که بسیار تند و تیز هست و با مطمئنن زبان نیشدار او چون زخمی ماندگار میتونه دامن هر کسی رو بگیره و باعث آزار و اذیتشون بشه و صراحت لهجه داره و طعنه میزند، اما تمام این کارها رو با کمال سخاوت میکنه و ترس و لرزی هم از این نداره که بخواد دیگران رو با مخالفت‌های خودش یا با انتقادهای خودش مواجه بکنه.
بله، اگر اجازه بدید تنفسی داشته باشیم برمیگردیم. رفیع‌زاده، شما نگرش و جهانبینی کارگاه مارلو رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینید، کارگاه مارلو در واقع با وجودش ما میتونیم جامعه رو ببینیم و بشناسیم که خارج از تجربه ماست، خارج از تجربه ملموس زندگی هر فردی میتونه باشه و خصوص مردم عادی، چون تعریف از ناشناخته هاست، یعنی در واقع نمای نزدیک زندگی واقعی ما رو نشون نمیده، پاسخی به ناشناخته ها و در واقع مارلو کاشف نادانسته های جامعه است که به بازدید مکان هایی میره که یا شما نمیتونین ببینین و یا اصلا جاهای ناشناس و اسرارآمیزیه، یه چیزی که نیست که هر کسی اصلا بتونه ببینه، یا اصلا خارج از تحمل خیلی از آدم هاست، یه جوی اسرارآمیز و یه تحمل خاصی رو میطلبه. و در واقع مارلو همطور که قبلا گفتیم و بهش اشاره شد، صداقتی توش هست و اخلاق و قلب پاکی داره، قلب مهربان و پاکی داره که واقعا میخواد در واقع برای عدالت داره تلاشش رو میکنه، فقط قصدش این نیست که صرفا مجرم رو دستگیر کنه و تو خیلی دوست داره که حق جاری باشه در جامعه، عدالت جاری باشه، انصاف جاری باشه. میبینیم که در گذشته همونطور که آقای آشفته هم گفتن، کارگاهان اروپایی خب پلیس هستن، ولی البته در کشورهای آنگلو ساکسون جایی که نظارت حکومتی به شکل نامحسوسی صورت میگیره و برای همین مردم ناگزیر بودند که کارگاه‌های خصوصی رو استخدام کنن و هنوز هم مرسوم هست.
بله.
که برای مثلا پیگیری سری مسائل به کارگاه‌های خصوصی مراجعه بشه، که در واقع فیلیپ مارلو رو ما میبینیم که در واقع این نقشی که میگیره یه نقش حکومتی نیست، و چیزی که شاید بشه گفت مکمل کلانتره و یه کارگاه خصوصی که در واقع جاهایی که دیگه برای بقیه ناشناخته میمونه و نمیتونن بازش کنن، اون کلید معما رو باز میکنه. میتونیم اینم اضافه بکنیم که چون در واقع مسئله در واقع همونطور که گفتیم سرگرم کننده نیست و اخلاقیه، بیشتر میتونه به دل خواننده بشینه و اون نقش قهرمان رو ایفا بکنه. همونطور که گفتیم ضعف اعتماد به نفسش دیده شده، چون میترسید که زنها قضاوتش کنن و اون عزت نفس میشه گفت توش پایینه، با اون که انقدر به ظاهر قویه، مردانه است، وزنی داره که مثلا به وزنش
ولی به هر حال نقطه ضعفایی
داره، و شکست خوردگی رو توش میشه دید یه جایی، اون ترس از شکست رو داره، ولی خب راه درست رو رفتنش چیزیه که بارزه. همینطور میتونیم ببینیم که در واقع چقدر خوب داره به سمت بلوغ پیش میره و تونسته مخاطب رو همراه خودش پیش ببره.
بله آقای آشفته، اینطور که من مطالعه میکردم در فیلم بانوی در دریاچه،
بله،
یا همون The Lady in the Lake که آقای مونتگومری اگر اشتباه نکنم ساختن و خودشون هم ظاهرن بازی کردن، ما کارگاه مارلو رو در واقع هیچ جای فیلم نمیبینیم مگر جاهایی که در روبروی آینه قرار میگیره. میخواستم بدونم که ارزیابی شما از این نگاه کارگردان به این رمان چی هست؟
خانه خواب نگاه متفاوت با رمان اصلی این چیزی که شما دارید میگید.
من هم رضایت نداشته از اینکه در واقع به فیلم تبدیل بشه رمانشون، خیلی به نظر من فاصله گرفته.
احتمال هم داره که آره، چون بالاخره چندلر مثل این که چندان موافقه با اقتباس های غیر از خودش نبود، حتی اون یک اقتباس هم از ویلیام فاکنر هست که فاکنر خوب نویسنده تراز اول و قدرتمندی در جهان ادبیات هست، ولی او چیزی رو یکی از کارهای آقای چندلر رو اقتباس میکنه که اصلا موافق با اون نیست و همیشه با این قضیه مخالف بوده و این احتمال وجود داره که حالا کارگردانی خلاف آمد انتظار نویسنده سعی کرده که به نگاه متفاوت اقتباس یا برداشت خودش رو از رمان خلق بکنه. آره من حسم این هست، ولی چیزی درباره این نخوندم که بخوام بگم.
خب دیگه در پایان زمان برنامه هستیم، اگر اجازه بدید یک جمع‌بندی کلی هم داشته باشیم و بریم که خدافظی کنیم با شنوندگانم.
بله، توی بحث آغازین در جلسه اول اشاره به سالگرهی فیلیپ مارلو شد و در ادامه توی جلسات بعد اشاره شد که کاراگاه هایی که حالا به ویژه این کاراگاه مارلوی که آقای چندلر خلق کرده با خطا مطرح شده، یعنی یه آدم خارق العاده یا یه آدم کاملا تیزهوش یا یه آدم نابغه نیست. اینجا هم ساده‌لوحی او به چالش کشیده میشه که شخصیت کریستال رو تشخیص نمیده با وجود که بهش عکس و نشانه هایی داده شده، و در این حال اون شخصیت دوم که شخصیت موریل هست، موریل جیس یا میلرد هست، دو تا زنی که یکی هستن و جایگزین شخصیت کریستال شده.
من.
و اون کریستال واقعی در اون ابتدا توی دریاچه کشته شده. من فکر میکنم اینها هم از اون تمهیداتی هست یا از اون اتفاقات چیز هست، قابل پیشبینی هست که آگاهانه آقای چندلر سعی کرده که یک فضا یا یک شخصیت متفاوت یا یک شخصیت دیگرگونه رو توی رمانش خلق بکنه، اما متاسفانه با نقد های بسیار مواجه بله. شده و از اون حد انتظاری که منتقدان از چندلر یا از رمان های پلیسی یا چه رمان های واقعگرای پلیسی داشتن از اون حد پایین تر اومده و بانوی دریاچه رو جز آثار ضعیف‌تر او به شمار میارم.
بله، ضعیف‌ترین آثارش محسوب شده و همطور که شما هم گفتید مطلبی که هست اینه که در واقع این آثار چندلر منبع الهام آثار معمایی دیگه ای هم شده، آثار پلیسی دیگه ای هم شده. اساس سریالی که حالا فکر کنم 2010 اگه اشتباه نکنم حالا سال 2010-2011 ساخته شده بود به نام مستر مانک که اونم یه کاراگاهی که خیلی اختلال داره اصلا، ولی بسیار موفقه و اون هم ما میبینیم خاکستری بودن رو نشون داده. از اون چهره‌ای که قبلا میدیدیم از کاراگاه ها خیلی فاصله گرفته شده. یا حتی فیلیپو که اون هم بازی اختلالاتی داره ولی در این حال خیلی نقش کلیدی داره که خیلی خوبه وقتی که ما این نگرش رو میبینیم که افراد با وجود خاکستری بودن، با وجود یک در واقع عیب های فاحش، باز قادر به زندگی هستن و زندگی در جریانه. و خود این شخصیت به نظر شخصیت الهام بخشی چندلر، به خصوص به نظر من تو اون زمان تو سن بالا دوباره شروع به نوشتن کردم خیلی جرأت می‌خواسته.
بله.
که آدم 15 سال از یه کار خیلی خوب گذشته بعد شروع کرده به کار جدید، یعنی دنبال کار شرکت نفتی دیگه نرفته و این برای من خیلی لذت بخش بود که می‌دیدم یه آدم چقدر شجاعت داره و چقدر می‌تونه الهام بخش باشه شخصیتش.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه در طول هفته میهمان برنامه نقد و نمایش بودید. با به پایان رسیدن وقت برنامه تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری استوار بر یکی دیگر از آثار ادبی برجسته با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ابراز نظرات شما میتونه یاریگر ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 301075 از طریق پیامکتون با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayish.ir. این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayish.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی: بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
روی موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من احمد گنجی هستم، بازیگر. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشید. این پرسش‌ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتونو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، معبد آناهیتا متعلق به چه دوره است؟ گزینه 1 هخامنشی، گزینه 2 مادها، گزینه 3 ساسانی، گزینه 4 اشکانی. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم، معبد آناهیتا متعلق به چه دوره است؟ گزینه 1 هخامنشی، گزینه 2 مادها، گزینه 3 ساسانی، گزینه 4 اشکانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقت یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کن، اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر می کنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 هر روز با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
دانایی توانایی است.
مسابقه کتابخوانی دانایی. توانایی است.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در دست این خمار غم هیچ چاره نیست، در دست این خمار غم جز باده‌ای که در قدر غمگسار تو